امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکاران هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا در یک هفته گذشته. هشدار پنتاگون درباره پیامدهای امنیتی خروج از افغانستان. امضای لایحه تعطیلی فدرال جون تینت روز پایان رسمی برده‌داری در آمریکا توسط بایدن. و افزایش قابل توجه تیراندازی جمعی و جرم و جنایت در آمریکا. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در اظهاراتی در یک کمیته صنایع آمریکا که بیشتر به نظر می‌رسد به منظور توجیه مداخله نظامی احتمالی دوباره در افغانستان مطرح شده، مدعی شدند که با تکمیل روند خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان تا کمتر از 3 ماه دیگر خطر آغاز جنگ داخلی و رشد دوباره گروه‌های تروریستی در این کشور نسبت به هر زمان دیگر جدی تر می شود. این مقامات در تازه ترین ادعای خود گفتند که بعد از خروج نیروهای بیگانه از خاک افغانستان این امکان وجود دارد که ظرف 2 سال گروه های چون القاعده و داعش از خاک این کشور برای حمله به اهدافی در غرب استفاده کنند. سناتور لینسی گراهام در جلسه استماع یک کمیته مجلس صنایع آمریکا از لوید آستین و جنرال مارک میلی پرسید که احتمال تجدید فعالیت القاعده و داعش را در افغانستان پایین، متوسط یا بالا ارزیابی می کند. آستین در جواب گفت: من این را متوسط ارزیابی می کنم. احتمالاً 2 سال وقت خواهند گرفت تا آنها به چنین قابلیتی برسند. جنرال مارک میلی نیز گفت که با این ارزیابی موافق است. بعد از آنکه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می شروع شد، این جدی‌ترین پیش‌بینی در مورد ظهور مجدد تهدید تروریسم بین‌المللی از افغانستان است که توسط مقام‌های آمریکایی به صورت علنی ابراز می‌شود. با تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پنتاگون اذعان کرده که توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی برای نظارت و مقابله با گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان محدود می‌شود، اما مدعی است که از خارج از افغانستان تهدیدهای تروریستی را زیر نظر خواهد داشت. امیدواری پنتاگون این است که هواپیماهای تجسسی و دیگر امکانات را در یک یا چند کشور همسایه افغانستان مستقر کند، اما تاکنون چنین تدابیری عملی نشده است. به نظر می رسد در حالی که بیشتر از 50% از روند خروج نظامیان آمریکا و ناتو از افغانستان تکمیل شده، اما نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی این کشور و ویژه تشدید حملات طالبان و پیشروی های اخیر آن و نیز احتمال شکل گیری و آغاز حملات گروه های تروریستی از طریق افغانستان علیه اهدافی در غرب موجب تردیدها درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. رونالد مولتری معاون اطلاعاتی وزیر دفاع آمریکا اخیراً خطاب به کنگره این کشور مدعی شد که نظامیان آمریکایی در صورت پیشروی نیروهای طالبان و احتمال سازماندهی دوباره القاعده آمادگی بازگشت به افغانستان را دارند. مجموع این چنین موضع‌گیری‌های قصد آمریکا در زمینه تمایل برای خروج بی قید و شرط از افغانستان را زیر سوال می‌برد. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا 11 سپتامبر 2021 تکمیل کند و تأکید کرد که زمان پایان طولانی ترین جنگی که آمریکا درگیر آن بوده فرا رسیده است. بر اساس توافقنامه دوحه که در فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد، نیروهای خارجی باید تا اول ماه می 2021 از افغانستان خارج می شدند. تا طالبان پیش از این هشدار داده در صورتی که نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، از نظر این گروه نقض توافقنامه دوحه تلقی می شود و آنان حملات علیه این نیروها را از سر خواهند گرفت. در این راستا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید هشدار داده که خطر حمله طالبان به سفارت‌های خارجی در افغانستان را نباید دست کم گرفت. در این حال اظهارات اخیر رؤسای پنتاگون و ارتش آمریکا درباره ظهور مجدد تهدیدات تروریستی علیه غرب از افغانستان موجب تقویت دیدگاه مخالفان خروج آمریکا از افغانستان در دستگاه حاکمه آمریکا خواهد شد که معتقدند با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید منتظر 11 سپتامبر دیگری باشند. منتقدان معتقدند که خروج نظامی آمریکا از افغانستان باعث ایجاد خلأ امنیتی در این کشور جنگ زده و شکل گیری دوباره القاعده در افغانستان خواهد شد. لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه، در این زمینه گفت: با خروج نیروهایمان از افغانستان چه چیزی را از دست می دهیم؟ ما سیاست بیمه کننده ای که مانع وقوع 11 سپتامبر دیگری باشد را از دست می دهیم. با این حال ثمره حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان جز کشتار غیر نظامیان، ناامنی فزاینده و افزایش قابل توجه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان چیز دیگری نبوده و مسلما تداوم حضور نظامی آمریکا صرفاً باعث پیچیده تر شدن اوضاع امنیتی این کشور و تشدید حملات طالبان خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه لایحه تعطیلی فدرال جونتینت روز 19 جون که روز پایان رسمی بردهداری در ایالات متحده محسوب می شود را امضا کرد. بایدن امضای این لایحه را یکی از مهمترین امضاهای دوران ریاست جمهوری خود خواند. این تعطیلی با تصویب مجلس نمایندگان و امضای سند آن توسط بایدن به فهرست تعطیلات ملی آمریکا افزوده شد. فهرست تعطیلات رسمی فدرال آمریکا در حال حاضر 11 روز است که با نهایی شدن فرایند تصویب روز جونتینت تعداد روزهای تعطیل ملی این کشور بعد 12 روز افزایش یافت. قبل از آن، یعنی در روز سه‌شنبه، مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سال روز لغو بردهداری در ایالات متحده در 19 جون به عنوان تعطیلی فدرال شناخته می شود. 19 جون یا جونتینت سال روز اعلام پایان بردهداری سیاه‌پوستان در آمریکا توسط جنرال گوردون گرنجر در گالستون تگزاس در سال 1865 است که پیشتر در بسیاری از ایالت‌ها از جمله تگزاس و ایالت مین تعطیلی ایالتی به شمار می‌رفت. ناظران می‌گویند که جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است، تأثیر مهمی در تصویب این قانون ایفا کرده است. این جنبش معترض به سیاست‌های نابرابری نهادینه شده در آمریکا سال گذشته و به دنبال قتل جورج فلوید در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا بیش از پیش مورد توجه سیاستمداران و رسانه‌های این کشور قرار گرفته است. بر اساس آمارها پس از مرگ فلوید حمایت از جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است و بیش از 86% رسید. در حالی که مرگ فلوید جهان را تکان داد، این فاجعه یادآور جدی به ویژه برای سیاه‌پوستان آمریکایی از واقعیت‌های عمیق سیستمی و بنیادی زندگی آنها در آمریکا بود. اکنون مردم آمریکا و به خصوص سیاه‌پوستان خواستار تغییر در آمریکا هستند. مریم جرنیگان، روانشناسی که آسیب‌های نژادی را مطالعه می‌کند، می‌گوید فیلم آخرین نفس زدن‌های فلوید همه جا بود. تماشای موقعیت‌های از این دست می‌تواند آسیب‌های گذشته را برای افراد رنگین پوست و ویژه سیاه‌پوستان که مجبور به تماشای آن بودند گاهی اوقات بیشتر کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. غیر انتفاعی آرشیو خشونت‌های سلاح گرم که بر حوادث تیراندازی در آمریکا نظارت دارد، تا یک گزارش جدید اعلام کرد که در 5 ماهه نخست سال جاری 267 فقره تیراندازی جمعی در این کشور انجام شده است. این گروه لفظ تیراندازی جمعی را به حادثه‌ای می‌گوید که در آن 4 نفر یا بیشتر هدف اصابت گلوله قرار بگیرند. بدین ترتیب وقوع تیراندازی‌های جمعی با تعداد زیادی کشته و زخمی در آمریکا همچنان ادامه دارد و فقط در 12 روز ابتدایی ماه جون بیش از 25 حادثه ثبت شده است. 267مین تیراندازی در سال 2021 در آمریکا عصر شنبه رخ داد که 2 مرد با آتش گشودن به سمت مردم در شهر آستین در ایالت تگزاس حداقل 14 نفر را مجروح کردند. مقایسه آمارهای خشونت با سلاح میان آمریکا و کشورهای دیگر جهان ایالات متحده را کشوری کاملا استثنایی نشان می‌دهد. در این کشور نرخ وقوع تیراندازی‌های خشونتبار از هر کشور دیگری در دنیا بیشتر است. با آنکه آمریکا حدود 5% از جمعیت دنیا را شامل می‌شود، نزدیک به 31% از کسانی که مرتکب کشتارهای جمعی با سلاح می‌شوند را در خود جای داده است. علاوه بر این، آمارهای مرکز تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکایی‌ها صاحب حدود نیمی از کل 650 میلیون قبضه سلاح غیر نظامی موجود در سراسر دنیا هستند. آدام وینکلر، کارشناس امور سلاح در آمریکا می‌گوید شهروندان آمریکایی سلاح را برای روز مبادا می‌خرند، زمانی که مردم احساس ناامنی کنند و این حس را داشته باشند که آسیب پذیر هستند، داشتن یک سلاح گرم نخستین چیزی است که شما برای تأمین امنیت خودتان با تهیه آن خواهید پرداخت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً ضمن رونمایی از 6 دستور اجرایی برای کاهش خشونت‌های مسلحانه این حوادث را به بیماری مصری تشبیه و آن را مایه شرمساری این کشور در سطح جهانی توصیف کرد. علی‌رغم آن که آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه با بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می‌شود که بسیاری از آن هم مرگبار است، لابی حامی سلاح در ایالات متحده به اندازه‌ای قدرتمند است که تاکنون کنگره این کشور حاضر نشده اقداماتی را برای محدود کردن حمل سلاح انجام دهد. این در حالی است که آمار جرم و جنایت در ماه‌های اخیر در بسیاری از مناطق آمریکا و ویژه در شهرهای بزرگ به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار منتشر شده در شهرهای بزرگ آمریکا در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته آمار جرم و جنایت با افزایش 33% همراه بوده است. در 3 ماهه اول امسال آمار قتل در 34 شهر بزرگ آمریکا در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال 2020 میلادی 24% افزایش یافت و آمار حملات با اسلحه نیز در این مدت افزایش 22% داشت. در شهر آتلانتا آمار قتل از آغاز سال 2021 تا 11 جون افزایش 58% در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته داشته است. در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا نیز از آغاز سال جاری تا 25 می آمار قتل با افزایش 26.5% در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته همراه بوده است. در شهر فیلادلفیا نیز از آغاز سال 2020 تا 21 ماه می آمار قتل در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته 38% افزایش داشته است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.